بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 27 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بحث مجازات معاون رو ما شروع کردیم و خدمتون عرض کردیم که برای مجازات معاون ابتدا میبایستی بریم ببینیم آیا در شرع برای معاون مجازات خاصی تعیین شده یا خیر. اگر که تعیین شده بود، همان مجازات رو به معاون خواهیم داد و اجرا میکنیم. بعد از اون قانونگذار پیش بینی کرده که بریم سراغ قانون و منظورش از قانون هم همین قانون مجازات اسلامی بخش دومش، یعنی بخش تعزیرات و قوانین خاص و متفرقه دیگره. منظورش این بود قانونگذار که برید سراغ قوانین ببینید اگر اونجا برای معاون مجازات خاصی پیش بینی شده، آن مجازات رو به او بدید و نهایتاً اگر که در بخش دوم قانون مجازات، یعنی بخش تعزیراتش یا قوانین خاص و متفرقه دیگه، برای معاون مجازات خاصی پیش بینی نشده بود، بیاید سراغ عموماتی که در ماده 127 هست و طبق عمومات مجازات معاون رو بدید. خب بعد عرض کردیم جلسه قبلی خدمتون که ماده 15 قانون کاهش عبارتی رو آورد که این بخش دوم که می رفتیم سراغ قانون رو یه تغییراتی بهش داد و یه تخصیصی بهش زد و مجبورمون کرد که یه تقسیم بندی بکنیم. اون هم به این صورت بود که آمدیم تقسیم بندی کردیم، گفتیم وقتی میریم سراغ در واقع بخش دوم قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص و متفرقه، میبینیم قانونگذار دو مدل قانونگذاری کرده. در بعضی از موارد آمده رفتارهای معاونت رو تصریح کرده، به صورت مستقل جرم انگاری کرده و مجازات تعیین کرده بدون اینکه از واژه یا عبارت معاون یا معاونت استفاده کرده باشه، و در بعضی از مواد هم آمده از واژه معاون یا معاونت استفاده کرده و بعد مجازات رو تعیین کرده. اون مواردی که از واژه یا عبارت معاون یا معاونت استفاده نکرده و مجازات رو تعیین کرده، این موارد رو همچنان میریم سراغش و مطابق با همون مواد قانونی مجازات معاون رو تعیین میکنیم. اما اونجاهایی که آمده و به عبارت معاون یا معاونت تصریح کرده، اینجاها دیگه ما مجازاتی که در آن ماده آمده رو کاری نداریم و برمیگردیم سراغ عمومات. این تخصیصی است که در واقع ماده 15 قانون مجازات اسلامی به این مرحله دوم از تعیین مجازات معاون زده. بعد گفتیم خب حالا اگر رفتیم سراغ مواد قانونی و به صورت خاص، حالا چه در بخش دوم قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین خاص و متفرقه، برای معاون مجازاتی پیش بینی نشده بود، میرسیم حالا سراغ عمومات. عمومات رو خود ماده 127 گفته که میبایستی مطابق این شیوهی که بهتون میدم معاون رو مجازاتش کنید. خب دقت کنید بچه ها، نکته ای که مهم هست همین ابتدای عمومات بگم اینه که اینجا قانونگذار میگه ببینید مجازات مباشر اون جرم در قانون چیه و از اون مجازات معاون رو تعیین کنید. دقت کنید، مجازات مباشر اون جرم در قانون، نه در دادنامه. اینکه به مباشر چه حکمی در دادنامه و زمان رسیدگی داده میشه کاری نداریم. ببینید مباشر اون جرم، جرمی که واقع شده، در قانون چه مجازاتی براش پیش بینی شده، از اون احتساب کنید مجازات معاون رو طبق این فرمولی که میدم بهش بدید. خب حالا چجوری فرمول اینجوریه؟ اول میگه تو جرائمی که مجازات مباشر جرم در قانون سلب حیات یا حبس ابده، سلب حیات هم میدونید یا قصاص یا اعدامه، در جرائمی که مجازات مباشر در قانون نه در دادنامه سلب حیات یا حبس ابد باشه، مجازات معاون حبس تعزیری درجه 2 یا 3 بدید. حبس تعزیری، نه همه مجازات های تعزیری درجه 2 یا 3 گفته حبس تعزیری درجه 2 یا 3 بدید. خب یک. دو، میگه تو بنابراین حالا طبق اون بنده یکش میخوایم مثال بزنیم، مثلا اگر که یک شخصی آمده و حمل مواد مخدر رو به میزانی کرده که و به تکراری داره که مجازات او اعدام هست، یا شخصی مرتکب قتل عمدی شده که مجازات او قصاص هست، اینها مجازات های سالب حیات محسوب میشه. معاون اون رو وقتی خواستیم مجازات بدیم میبایستی که حبس تعزیری درجه 2 یا 3 به او بدیم. دو، میگه در جرائمی که مجازات مباشر جرم قطع عضو باشه، در جرائمی که مجازات مباشر جرم در قانون، باز دوباره تاکید میکنم، قطع عضو باشه و در جرم سرقت حدی بیاین مجازات معاون رو حبس تعزیری درجه 5 یا 6 بدید. خب پس آنهایی که مجازات مباشر قطع عضو، نه قصاص عضو، قطع عضو، تو جرایم حدی ما داریم که مجازات مباشر رو قطع عضو تعیین کردن، یکیش هم همون سرقت حدیه، اما قانونگذار قطع عضو رو آورد، خود سرقت حدی رو هم به عمد بهش اشاره کرد، با اینکه یکی از مجازات های سرقت حدی قطع عضو هست، اما آمد به سرقت حدی هم به صورت خاص اشاره کرد. پس گفت اگر یک جرمی توسط مباشر صورت گرفته که مجازات اون قطع عضو یا آمد مباشر جرم سرقت حدی انجام داد، معاونش رو بیاید بهش حبس تعزیری درجه 5 یا 6 بدید، نه مجازات درجه 5 یا 6، از مجازات های درجه 5 یا 6 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 به او بدید. حالت سوم، در جرائمی که مجازات مباشر در قانون شلاق حدی باشه مثل شرب خمر، اینها رو قانونگذار گفت بیاین به معاون شلاق تعزیری بدید، به معاون شلاق تعزیری بدید، 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری بدید. این اعمال جرایمی که مجازات مباشر در قانون شلاق حدی تعیین شده. 4، در جرایمی که مجازات مباشر تعزیر باشه، خب میدونید غیر از حدود قصاص و دیات که بخش اول قانون مجازات اسلامی رو تشکیل میده، بخش دوم قانون مجازات اسلامی بحث تعزیرات، اکثر جرائمی که الان امروز اتفاق میفته جرائم تعزیری هستن و همچنین در قوانین خاص و متفرقه اونها برای اونها همیشه تعزیر تعیین شده. خب بنابراین قسمت عمده از جرایم ما میاد تحت همین بند 4، در جرایمی که مجازات مباشر در قانون تعزیر تعیین شده. حالا هر تعزیری، تعزیر ممکنه حبس باشه، ممکنه انفصال باشه، ممکنه خدمتتون عرض شود که شلاق باشه، جزای نقدی باشه، در جرایمی که مجازات مباشر تعزیر باشه به غیر از 3 استثنایی که خود قانونگذار آورده و الان خدمت رو عرض میکنم، میگه بیاین مجازات معاون رو 1 یا 2 درجه پایین تر از مجازات قانونی مباشر جرم تعیین بکنید. دقت کنید، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی توسط مباشر. بنابراین اگر مثلا مباشر جرم آمد و سرقت تعزیری انجام داد، نه سرقت حدی، سرقت تعزیری انجام داد، بایستی بیاین معاونش رو یک یا دو درجه پایین تر از مجازاتی که قانون برای مباشر تعیین کرده شما تعیین بکنید. یا اگر مباشر جرم رفت یک آدم ربایی انجام داد، چون در قانون برای اون تعزیر تعیین شده، یا اگر رفت مباشر جرم کلاه برداری انجام داد، چون در قانون برای اون تعزیر تعیین شده، وقتی میخواید معاونش رو مجازات کنید، بایستی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی که برای مباشر در قانون تعیین شده به معاون بدید. خب، غیر از سه استثناء اینان، میگه اگه مجازات قانونی مباشر مصادره اموال باشه. خب مصادره اموال اگه بخوای یک یا دو درجه به معاون کمتر بدی، خب معلوم نیست، منطقی نیست، چجوری بیایم مصداق تعیین کنیم. اینجا قانون گذار میگه اگه مجازات قانونی مباشر مصادره اموال بود، بیا به معاون جزای نقدی درجه 4 بده. یک کسی جرمی انجام داده، بعد میریم سراغ قانون، میبینیم مجازات مباشر جرم مصادره اموال هست. خب حالا معاونش رو چه مجازاتی بدیم؟ یک یا دو درجه پایین تر؟ نه، استثناء قانونگذار میگه برو بهش جزای نقدی درجه 4 بهش بده. استثناء دوم میگه اگه مجازات قانونی مباشر انفصال دائم بود، این بیشتر برای کارمنده دولت دیگه، اونایی که سر کار هستن، مجازات اون جرم رو گفته آقا شما انفصال دائم از مشاغل دولتی دارید. خب حالا معاونش رو چجوری یک یا دو درجه پایین تر بدیم؟ اینجاست که استثناء دوم رو قانونگذار زده، گفته اگه رفتید دیدید مباشر جرم مجازات قانونی اون، آنچه که در قانون تعیین شده نه در دادنامه، انفصال دائم بود، بیاید به معاونش جزای نقدی درجه 6 بدید. جزای نقدی درجه 6. و استثناء سوم میگه اگه مجازات قانونی مباشر، اون مجازاتی که برای مباشر در قانون آمده، انتشار حکم محکومیت بود، یک جرمی انجام داده که در قانون گفته مجازات مباشر انتشار حکم محکومیت اوست، اینجا هم میگه نمیخواد دیگه یک یا دو درجه بیاین بهش به معاون مجازات بدید، نه، استثناءن میگه بیاید بهش جزای نقدی درجه 7 بدید. پس تو این سه مورد استثنایی خود قانونگذار تعیین کرد، گفت اگر مجازات قانونی مباشر مصادره اموال باشه جزای نقدی درجه 4، اگر انفصال دائم باشه جزای نقدی درجه 6، اگر انتشار حکم محکومیت باشه جزای نقدی درجه 7 بدید. تو سایر جرایمی که مجازات تعزیر، مجازات مباشر تعزیر هست، در قانون تعزیر تعیین شده، بیاید و یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی مباشر جرم بیاید به معاون مجازات بدید. خب بنابراین تقریبا اون مجازات معاون برای ما دیگه مشخص شد. وقتی میخوایم معاون رو مجازات کنیم، اول میریم سراغ شرع. شرع نبود، میریم سراغ قانون با اون تقسیم بندی خاصی که خدمتون عرض کردم. و اگر در قانون، یعنی در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه، اون قانون خاص رو نداشتیم، یا داشتیم و مشمول بند ب میشد، مشمول اون تقسیم بندی ما بند ب میشد، میریم سراغ عمومات. عمومات هم اینجوری هست، طی 4 بند با اون 3 تا استثناء گفتیم چه جوری مجازات رو برای معاون تعیین کنید. یه مروری که بکنید چند بار برای خودتون میتونید به راحتی حفظ بکنید اون رو. اما خب حالا اگه یه مقدار دقت بکنید متوجه میشید که بعضی جاها ما هنوز برای معاون انگار مجازات تعیین نکردیم و ابهام هست. حالا من ابهاماش رو میگم خدمتون، ذهنتون باز بشه روی این قضیه ببینید کجا هست. تو عمل هم وقتی ما میایم استفاده میکنیم، ما قضات میخوایم در واقع رأی صادر کنیم برای معاون، معاون رو مجازات کنیم، بعضی جاها به مشکل میخوریم و حالا بعضیاش رو خود قانونگذار پاسخ داده، بعضیاش نه، پاسخی براش ارائه نداده. اولین ابهام کجاست؟ اینجاست. اگه مباشر جرم مجازاتش قصاص باشه، خب قصاص از مجازات های سالب حیات بود، میرفت تو همون بنده یک که گفتیم خدمتتون، گفتیم اگر جرائمی که مجازاتی که قانونگذار برای اون تعیین کرده، برای مباشر تعیین کرده، سالب حیات باشه، به معاون چی میدیم؟ حبس تزریقی درجه 2 یا 3. خب تا اینجا ما هیچ مشکل نداریم. اما حالا فرض کنید مباشر جرم مجازاتش قصاص هست، در قانون آمده که سلب حیات، قتل عمدی انجام داده و ما میدونیم مجازات قتل عمدی در واقع قصاص هست، اما میایم میبینیم قصاص به هر دلیلی در عمل اجرا نمیشه. قصاص در عمل اجرا نمیشه. مثلا اولیا دم آمدن به قاتل رضایت دادن که قصاص نشه، یا مثلا قتل توسط پدر مقتول صورت گرفته. میدونید وقتی توسط به پدر مقتول صورت بگیره دیگه پدر قصاص نمیشه. حالا اینها رو انشالله تو جزای اختصاصی اگر فرصت شد خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب حالا به هر دلیلی قصاص اجرا نمیشه، آیا کماکان ما معاون رو میبایستی حبس تزریقی درجه یا درجه 2 یا 3 به او بدیم یا خیر؟ خب اگر واقعا بخوایم قانون و اصول حقوقی رو اجرا بکنیم، آن چیزی که در اصول حقوقی آمده و خود قانون آمده و اون چیزی که در عمومات گذاشته، بله عرض شد خدمتون، من اول عرایزم هم گفتم در قسمت عمومات ما کاری به آن مجازاتی که در دادنامه برای مباشر جرم تعیین میشه نداریم. خود قانونگذار به همون یاد داده، گفته آقا برید ببینید مجازات مباشر در قانون چیه. مجازات مباشر در قانون چیه؟ کسی که یه قتلی رو انجام داده و بعد میره رضایت اولیا دم رو میگیره، مجازات قانونی او در ابتدا کسی که قتل انجام میده قصاصه. خب بنابراین حالا که قصاص منتفی شد چی؟ باید بگیم خب مجازات قانونی، مجازات در دادنامه که کاری نداره، که مجازات قانونیش قصاصه. اما خود قانونگذار آمده و گفته که نه، وقتی که به دلیلی قصاص مرتفع شد و اجرا نشد، دیگه معاون رو نیایید حبس تزریقی درجه 2 یا 3 بدید. خود قانونگذار گفته بیاید معاون رو بر اساس مجازات تعزیری فاعل اصلی جرم که در قانون تعیین شده بدید. یعنی اینجا ما دو تا حکم قانون پیدا میکنیم. درسته ما میگیم اونهایی که در واقع مرتکب جرائمی شدند که در قانون برای اونها سلب حیات مجازات تعیین شده، بیاید یک تا دو درجه تعزیرش رو کاهش، بیاین حبس تعزیری درجه 2 یا 3 بدید. اما وقتی که قصاص به دلیلی اجرا نشه، خود قانونگذار آمده در اون مواردی که قصاص اجرا نمیشه یه مجازات تعزیری تعیین کرده. اینجا قانونگذار میگه دیگه کاری به مجازات قصاصه نداشته باشید، برید تعزیر رو نگاه کنید. چون دیگه مجازات مباشر میشه تعزیری، برید پس به تعزیره نگاه کنید. و تو بند چهار هم گفتیم وقتی مجازات مباشر شد تعزیر، باید چیکار کنیم؟ 1 تا 2 درجه پایین تر مجازات معاون رو تعیین کنیم. دقت کردید؟ بنابراین میریم تو قانون نگاه میکنیم، میبینیم خب شخصی که قصاص نمیشه به هر دلیلی، چقدر تعزیر قانونگذار برای اون تعیین کرده؟ 1 یا 2 درجه پایین تر از اون به معاون مجازات میدیم. خب حالا تا بریم عملیش رو بگم، میریم سراغ قانون، میبینیم ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میگه قاتلی که به هر علت قصاص نمیشه بهش بیاید حبس تعزیری درجه 4 بدید. خب حالا پس به معاون چقدر بایستی حبس بدیم و مجازاتش کنیم؟ 1 یا 2 درجه پایین تر، مشمول بند 4 ما شد. 1 یا 2 درجه پایین تر، یعنی میایم بهش حبس درجه 5 یا 6 میدیم. 1 یا 2 درجه پایین تر از 4 میشه 5 یا 6. بنابراین اون پدری که آمد دختر خودش رو به قتل رسوند و ما مطابق با قانون نمیتونیم پدر رو قصاص بکنیم، قانونگذار در ماده 612 میگه آقا اینو چون نمیتونی قصاصش کنی حبسش بده آقای دادگاه، حبسش میدیم، حبس درجه 4 بهش میدیم. معاونی که او رو تحریک کرده که برو دخترت که مشکل اخلاقی داره یا با فلان شخص ارتباط گرفته موجب مثلا ننگ فامیلت هست برو به قتل برسون، اون تحریک کننده معاون رو میان بهش حبس تعزیری درجه 5 یا 6 میدیم. یا اگر آمدیم شخصی قتلی انجام داد بعد اولی آدم آمدن رضایت دادند، معاونه رو دیگه ما نمیایم حبس تعزیری درجه 2 یا 3 بدیم. چرا؟ چون به هر این هم جز مواردی که به هر علتی قصاص قاتل اجرا نشده. بنابراین وقتی میخوایم مجازات معاون رو تعیین کنیم، میریم میبینیم در قانون برای مباشر قتل عمدی که قصاص او اجرا نمیشه حبس تعزیری درجه 4 در قانون تعیین شده، میایم 1 یا 2 درجه پایین تر مجازات معاون رو تعیین میکنیم. خب این یه ابهام که اینطوری مرتفع شد، خود قانونگذار راهکار داد. دومین ابهام اینه که قانونگذار اونجا که مجازات مباشر قصاص عضو هست نگفته معاون رو چه مجازاتی بهش بدیم. اون 4 تا بند رو که خدمت تو عرض کردم سریع میگم، ببینید جایی اصلا پیدا میکنید که مجازات وقتی قصاص عضو معاون رو چه مجازاتی بهش بدیم. اینجوری گفتیم تو جرمی که مجازات مباشر در قانون سلب حیات حبس ابد باشه، مجازات معاون حبس تعزیری درجه 2 یا 3. اونجاهایی که مجازات مباشر در قانون قطع عضو باشه یا تو جرم سرقت حدی، مجازات معاون حبس تعزیری درجه 5 یا 6. اونجاهایی که مجازات مباشر در قانون شلاق حدیه، مجازات معاون شلاق تعزیری میدیم. اونجاهایی که مجازات معاون مجازات مباشر تعزیر باشه، میایم 1 یا 2 درجه پایین تر به معاون میدیم. تو اینجا شما قصاص دیدید، قصاص عضو دیدید، قصاص نفس رو گفتیم، قصاص نفس جز همون بند 1 میاد تو همون سلب حیات ها، اما قصاص عضو ندیدید شما. قانونگذار اونجایی که مجازات مباشر قصاص عضو هست رو نگفته معاون رو چطوری مجازات کنیم، سکوت کرده. ما یه پرونده‌ای داشتیم، یک شخصی آمده بود به عمد چشم دیگری رو حالا به یک خصومتی که داشت، حالا اختلاف خانوادگی، حالا به علتی که خودش ادعا میکرد مشکل ناموسی هست، آمده بود چشم دیگری رو به عمد نابینا کرده بود. وقتی میخواست نابینا بکنه بابت این کار یک شخص معاونی داشت که یک جسمی رو داغ کرده بود فلزی و داده بود به مباشر، مباشر آن رو داخل چشم قربانی جرم وارد کرده بود و چشم او رو کور کرده بود، یکی از چشماش رو کور کرده بود. خب حالا ما آمدیم دستگیرش کردیم، میگیم شما محکوم میشی به قصاص چشم، معاونش رو چیکار کنیم؟ تو هیچ کدوم از این بندان نیومده، سکوت قانونگذار. هیچی، قانونگذار واقعا سکوت کرده، جوابی نداریم براش. حالا جالب اینجاست که قانونگذار آمده فرضی که قصاص عضو اجرا نشه رو پیشبینی کرده، اما اونجایی که قصاص عضو اجرا میشه رو پیشبینی نکرده به معاون چه مجازاتی بدیم. تو قصاص نفس رو دیدید؟ تو قصاص نفس اونجایی که حکم قانونگذار قصاص هست و قصاص نفس اجرا میشه، آمد تعیین کرد گفت حبس تزیدی درجه 2 یا 3 به معاون بده. اونجایی که گفت قصاص نفس اجرا نمیشه به هر دلیلی، گفت دیگه برو سراغ تعزیر و یک یا دو درجه کمتر از اون مجازات تعزیری مباشر بهش مجازات بده. اما تو بحث قصاص عضو، اونجاهایی که مجازات مباشر قصاص عضو، هیچی، سکوت کرد. اونجایی که قصاص عضو اجرا نمیشه پیش بینی کرد، گفت برید ببینید اونجا که قصاص عضو نمیشه و طرف دیه میگیره، حالا به هر علتی قصاص عضو اجرا نمیشه و طرف جاش دیه میگیره، ببینید چه مقدار در قانون تعزیر آمده، یک یا دو درجه پایین تر به معاون بدید. خب وقتی میریم تو قانون نگاه میکنیم، میبینیم تو ماده 614 اونجاییست که قصاص عضو اجرا نمیشه و تعزیر تعیین شده برای کسی که مجازاتش قصاص عضو، اما به هر علتی قصاص عضو اجرا نمیشه. گفته که کسی که مجازاتش قصاص عضو و به هر علتی قصاص عضو اجرا نمیشه، بیاین حبس تعزیری درجه 5 به او بدید. این رو قانونگذار تو ماده 614 گفت. خب پس حالا به معاون باید چه مجازاتی بدیم؟ به معاونش باید 1 تا 2 درجه پایین تر مجازات بدیم، یعنی حبس درجه 6 یا 7 به او بدیم. چرا؟ چون مباشر مجازاتش درجه حبس تزیر درجه 5ه، به معاون میایم حبس درجه 6 یا 7 میدیم. درسته؟ خب اینجا پس هیچ مشکلی ما نداریم، حبس تزیریه درجه 6 و 7 دیم. اما اونجا ما مشکل داریم که مجازات قانونی مباشر قصاصه و قصاص اجرا میشه. حالا معاونشو چه مجازاتی بدیم؟ سکوت قانونگذار، هیچ پاسخی براش نداریم. البته خب بعضی از همکارهای ما توجیه میکنن، بعضی از خدمتتون عرض کنم اساتید توجیه میکنن، میگن که شاید به خاطر اینکه در کشور ما قصاص عضو تقریبا میشه بگیم اصلا اجرا نمیشه، به لحاظ اینکه خب حد و حدودش تعیینش خیلی دقیق بایستی بشه و معمولا هم مردم به سمت اخذ دیه میرن و قصاص عضو اجرا نمیشه، شاید به خاطر این فرض غالب بوده که قانونگذار اصلا پیش بینی نکرده. و در عمل هم واقعا اگه وارد بشیم میبینیم در کشور ما قصاص عضو اجرا نمیشه، یعنی داریم قانون اما خب در عمل اجرا نمیشه، چون واقعا حد و حدودش تعیینش خیلی زیاده از یک طرف، از طرف دیگه مردم هم معمولا دیگه مطالبه میکنن، هرچند که در قانون داریم قصاص عضو اما خب معمولا اجرا نمیشه. خب به هر حال سکوت قانونگذار، ما هم هیچ پاسخی براش نداریم. ابهام بعدی اینه که اگه مباشر جرمی آمد و یک جرمی رو انجام داد که مجازات اون تعزیر درجه 8، تعزیر درجه 8، حالا یه شخصی هم او رو معاونت کرده، ما چجوری معاون رو مجازات بدیم؟ چرا؟ چون گفتیم که اگر مجازات جرمی تعزیر باشه، بیان یک یا دو درجه پایین تر به معاون مجازات بدید. حالا مباشر رفته جرم تعزیر درجه 8 انجام داده، ما اصلا جرم به 8 درجه بیشتر مجازات تعزیری همون تقسیم نمیشه، بیشتر از 8 درجه ندیم، درجه 9 و 10 نداریم. بنابراین اگر آمد و یک شخصی معاونت کرد در یک جرمی که تعزیری درجه 8، به معاونش چجوری مجازات بدیم؟ درجه 9 و 10 که نداریم که. خب این ابهام بمونه تو ذهنتون، جلسه بعدی انشالله پاسخ خواهم داد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.